بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از پژوهشگران محترم حکمت معاصر که این سلسله نشست ها رو حمایت کردن ما بتونیم برگزار بکنیم، همونطور که خانم دکتر فرمودن، سوم نشست ما در مورد نسبت میان تجربه های بشری از امر متعالی هستش. دو نشست پیش از این ما برگزار کردیم که طبیعتا این سگانه رو به نحوی طراحی کرده بودیم که به صورت پیوسته، موضوعاتشون به صورت پیوسته بوده. در نشست های قبلی، در نشست نخست در مورد هستی خدا به معنای معرفت شناختی اون بحث کردیم، نه به معنای هستی شناختیش، و نشان دادیم که به لحاظ عقلی برای ما هستی خدا قابل پذیرش هستش و دلایل کافی برای رد آن وجود ندارد. در اونجا ما نمونه هایی از استدلال های فوئرباخ و سوینبرن رو در مقابل هم قرار دادیم و استدلال رو پیش بردیم. برای بحث دوم که اگر عنوان تجربه دینی رو براش برگزینیم، به چگونگی به تجربه در آمدن امر متعالی برای بشر پرداختیم و نحوه معرفت شناختی اون رو بحث کردیم، که اونجا هم از نظریات ویلیام آرستون بهره بردیم. و اما بحث امروز ما که نسبت میان تجربه های بشری از امر متعالی رو طبیعتاً پی خواهیم گرفت، به دنبال این که نشان دادیم که امر متعالی عقلاً وجود داره و بشر میتونه اون رو ادراکش کنه، به فراچنگ ادراک درش بیاره، حالا میخوایم این بحث رو پی بگیریم که این تجربه هایی که بشر از امر متعالی دارد چگونه با هم در چه نسبتی با یکدیگر قرار می‌گیرند. شاید اگر که در نگاه اول به موضوع نگاه بکنیم، این موضوع نسبت به دو موضوع قبلی از اهمیت کمتری برخوردار باشه، عرض می‌کنم در نگاه اول، اما کافیه که کمی دقیق‌تر به موضوع نگاه بکنیم، خواهیم دید که نه تنها از اون دو موضوع از اهمیت کمتری برخوردار نیست، بلکه میشه گفت از اون رو موضوع اهمیت بیشتری هم داره. چرا که آن دو موضوع هرچقدر که فلسفی تر و با مبانی منطقی و فلسفی سر و کار داشتن، این موضوع بیشتر جامعه شناختی تر و با فرهنگ و سنت در ارتباطه، چیزی که بشر بعید هست بتونه این رو در پرانتز بذاره، حتی اگر فلسفه و منطق رو بتونه به ظاهر در پرانتز بذاره. عرض میکنم نمونه هایی مثل، اگر که کافی که نگاهی به دوربر خودمون بندازیم و ببینیم که اگر که هر کسی تجربه‌ای که از امر متعالی یا اون چیزی که حقیقت میدونه برای خودش رو بر حق و بر دیگران بخواد تحمیل بکنه، دنیای ما دنیایی میشه که تاکنون دیده ایم، چه مثل ترامپ باشه چه مثل ابوبکر بغدادی، فرقی نمی کنه. دنیای ما دنیای خواهد شد که هر کسی آن چیزی رو که خودش بر حق می دانه می خواهد به دیگران هم تحمیل بکنه. حالا این فقط بحث لزوم پرداختن به این بحث بودش. اما خب ما الان در این دنیا هستیم، به قول معروف چیزیه که هست، ما با این چی کار می تونیم بکنیم؟ در پاسخ به چه میتوان کرد، من باز هم به هر حال فراخور آنچه که در دو جلسه قبلی داشتیم، بحث رو سعی میکنم که به صورت فلسفی پیش ببرم. نگاه هایی که به این موضوع میشه، من اول یک مباحثی رو عرض کنم که به عنوان مقدمه من اینجا یادداشت کردم. این سوال سوالی هستش که از بحث منطقی و معرفت شناختی هستش، که پرسش از تنوع ادیان و روابط بین انواع ایمان ها رو بررسی میکنه. ما پرسش اخلاقی نمی کنیم از فرد مؤمن، از فرد مؤمن که آیا تو برحق هستی یا نه، طبیعیه، یعنی واقعا کسی اینو بحثی نداره که هر کسی هر ایمانی که داره برای خودش اخلاقا بر حقه. پرسش زمانی پیش میاد که این ایمان‌ها در کنار هم یا در مقابل هم یا در یک محیط قرار میگیرن. برای این سوال ما سوال منطقی و معرفت شناختی هستش و نه سوال اخلاقی. نکته دیگری که من اینجا بعد پیش از ورود بحث بهش اشاره بکنم اینه که حالا چون ما بحثمون رو فراتر از ادیان الهی و دین به معنی عامش خواهیم گرفت، ولی برای اینکه سوء تفاهم نشه من اینو داخل پرانتز ابتدای بحث عرض بکنم، وقتی سخن از ادیان الهی میشه مقصود ما ادیان در طول هم نیستش. هر دینی زمان خودش دین بر حق بوده و اینو ما اصلا وارد مناقشه راجبش نخواهیم شد، بلکه ما دین رو به صورت عام در نظر میگیریم و به صورت فلسفی باش برخورد خواهیم کرد، نه به صورت مصداقی. در پاسخ به این پرسش که ادیان و مؤمنان به ادیان، حالا ما بگیم بیشتر مؤمنان به ایمان ها من به کار میبرم، چه نسبتی با هم پیدا میکنن؟ چهار پاسخ در طول تاریخ فلسفه دین داده شده به این پرسش. پاسخ اول تحت عنوان طبیعتگرایی دینی دستبندی شده، پاسخ دوم تحت عنوان انحصارگرایی دینی دستبندی شده، پاسخ سوم تحت عنوان شمولگرایی دینی و آخرین دسته کثرت‌گرایی دینی هستش. من به یک به یک این پاسخ ها رو مختصر توضیح میدم و پاسخ برگزیده خودم رو انتخاب میکنم و وارد بحث فلسفیش خواهم شد. طبیعتگرایی دینی، حالا ما نمونه ای از اون رو در جلسه اول هم راجبش بحث کردیم، فویرباخ بود و گوریتی هم به مارکس و فروید تو همون جلسه داشتیم. اساسا دیدگاه متدینان درباره وجود برتر یا وجود متعالی رو محصول سازوکار فرافکنی خود یا نفس پست انسان میدونن، که حالا ما اینو قبلا بحثش کردیم و اساساً اونو امر متعالی رو خارج از بشر براش حیثیتی قائل نیستن. این دسته اول که به این ترتیب میخوان این موضوع رو حل بکنن، در واقع صورت مسئله رو میخوان پاک کنن. دسته دوم تحت عنوان انحصارگرایی دینی دستبندی میشن، که دو دسته انحصارگرایی صدق و نجات وجود داره توی فلسفه دین، که دسته نخست فقط یک دین رو بر حق میدونن ولی ممکنه که بقیه هم اهل نجات باشن، دسته دوم فقط یک دین رو دینی میدانن که پیروانش اهل نجات هستن. و در این دسته هم انحصارن کسانی که پیرو یک ایمان خاص هستن همون ایمان رو برحق میدونن و دیگران را راهی بهشت نمیدانن. شمولگرایی دینی یک کمی یعنی مقداری فقط تعدیل شده انحصارگراییه، اونم از این جهت که متدینان به سایر ادیان رو تا آنجا که به دین محوری که آن شخص بهش معتقده نزدیک هستند بهرمند از برکت و رحمت الهی میدونن، ولی فقط تا آنجا که شبیه دین کسی باشه که از دین خودش داره دفاع میکنه، وگرنه صاحب حقانیت نمیدونن، فقط میتونن که نزدیک بشن به حقی که در اختیار اونها هست. دسته چهارم پلورالیسم دینیه، که به کثرت‌گرایی، اینجا هم ما کثرت‌گرایی صدق و نجات داریم که برخی در حقیقت کثرت رو وارد میدونن و برخی هم در نجات و رستگاری کثرت رو وارد میدونن، که در این دسته معتقدینش به این اعتقاد دارن که همه پیروان همه ادیان تا آنجا که به دین خود پایبند باشند از نجات و رستگاری بهره‌مندند و به حقیقت نزدیک. خب از بین این چهار راه حل به نظر میرسه ما اگر که شمولگرایی رو به قول فلاسفه مقدماتش رو کنار هم بگذاریم، نهایتاً شمولگرایی هم به انحصارگرایی خواهد رسید، چرا که از نظر شمولگراها هم فقط یک دینه که بر حقه و دیگر ادیان تا آنجا که به آن دین مرکزی نزدیک میشوند از حق بهره مند میشوند. تکلیف انحصارگرایی و طبیعتگرایی هم که از پیش معلومه، طبیعتگرایی که اساسا صورت مسئله رو سعی میکنه پاک کنه که طبیعتا این کاری نیست که ما توی فلسفه بخوایم انجامش بدیم، به هر حال این صورت مسئله وجود داره و باباش دست به گریبانی نمیتونیم ازش صرف نظر بکنیم. در مورد انحصارگرایی هم که همون جا من کوتاه توضیح دادم دیگه، نهایتاً کار به جایی خواهد رسید که فقط یک دین یا پیروان یک ایمان هستند که برحق خواهند بود و این نمیتونه راهی برای تعامل و گفتگو باز بذاره. آنجایی که لااقل به لحاظ نظری راه برای تعامل و گفتگو باز هست در کثرت‌گرایی هستش. واضحه که اگر که پیروان ایمان ها و ادیان های مختلف صرفاً در دایره بسته فرهنگ و سنت خودشون باشن، نیازی به پذیرش کثرت‌گرایی نخواهند داشت و اساساً مسئله براشون ایجاد نخواهد شد تا زمانی که در دایره بسته خودشون باشن. این نیاز زمانی ایجاد میشه که در مواجهه یا در برخورد با هم قرار میگیرن فرهنگ ها و سنت های مختلف. و من اینجا یک دوراهی میبینم که این دوراهی نزاع یا گفتگوه. وقتی که دو فرهنگ که از دو موضوع صحبت میکنن و نمیتونند همراستا بشن و با قول معروف در یک گلیمی بخسبند، یا باید با هم نزاع بکنن بر سر آن گلیم، یا اینکه باید گفتگو بکنن یه جور با هم تقسیمش بکنن. ما سعی میکنیم که راه گفتگو رو پی بگیریم، ببینیم که راه گفتگو به کجا می‌انجامه. اینجا هم من مثل دو نشست قبلی که به هر حال برای هر نشست یک فیلسوف برجسته انتخاب می‌کردیم و نظریاتش رو پی می‌گرفتیم، اینجا من نظریات جان هیک رو پی گرفتم. یه معرفی مختصری از جان هیک داشتیم که شمال انگلستان متولد شد، اونجا به مدرسه رفت، همونجا هم تحصیلات ابتدایی و متوسط خودش رو به اتمام رسوند و نهایتاً برای رشته حقوق وارد دانشگاه هال شد. اما اتفاقی که برایش در دانشگاه هال میفته و به قول خودش زندگیشو دگرگون میکنه، از سنخ تجربه دینی هست. از نظر خودش خودش تعریف میکنه، این توی کتاب زندگینامه خودنوشتش که انتشارات آنبورد چاپ کرده آمده، میگه من زمانی که در دانشگاه هال درس میخوندم، روزی سوار یک اتوبوس دو طبقه‌ای بودم و به ناگاه احساس کردم که آسمان‌ها به روی من گشوده شد و نوری منو فرا گرفت و احساس وحدت و شور و شوق و عشق عمیق کردم. و جالبه که اینجا میگه که احساس کردم که این عشق عمیق در پاسخ به یک عشقی که من داشتم به وجود آمده و خودشو فعال میدونه توی این تجربه دینی که براش ایجاد شد. و نهایتا این تجربه باعث میشه که جان هیک نخست به جرگه بنیادگرایان به پیونده. جالبه یک کلیسایی بوده اونجا، کلیسای پرس وایتریان اگر درست بگم فکر میکنم، که اونجا وارد یک حلقه ای از بنیادگرایان مسیحی میشه. اما باز اتفاق بعدی که براش میفته ورود به دانشگاه ادینبرو و تحصیل در رشته فلسفه هستش. وارد رشته فلسفه که میشه، یه سری از آموزه های اساسی مسیحیت براش مورد پرسش قرار میگیرن، از جمله آفرینش جهان در 6 روز، جاودان بودن بسیاری از انسان ها در دوزخ، نزول وحی لفظی کتاب مقدس و تولد مسیح از مریم باکر. که از نظر مسیحیان بنیادگرا این پرسش ها اساسا مساوی ارتداد خواهد بود و یواش یواش به مرور زمان با قوت گرفتن این پرسش ها، جان هیک از اون حلقه بنیادگرا فاصله میگیره و شروعی میشه برای نظام کثرت‌گرایی دینی در ذهن، که حالا تعبیری که حالا من اینجا براش به کار بردم، این تعبیر انقلاب کوپرنیکی رو اولین بار کانت به کار برده. حالا اینجا هم میشه گفتش که آقای جان هیک بعد از اینکه مسیح رو از مرکزیت عالم ایمان بر میداره و خدا رو جاش میذاره، یک انقلاب کوپرنیکی ایجاد میکنه که میتونیم اینو لحاظ کنیم به عنوان آنجایی که نقطه آغاز پلورالیسم هست. به جای اینکه خدای مورد اعتقاد من مرکز عالم باشه، خدا به معنای عام آن در مرکز عالم قرار، عالم ایمان قرار میگیره. از این به بعد من سعی میکنم اجزای معرفتی و فلسفی که جان هیک به اون بر اساس اون نظر خودش رو تشکیل داده رو بررسی کنم. نکته اول که به اون اشاره میکنیم، نکته بسیار شنیده شده تجربه کردن به عنوان هستینگ است، که خب بعد از ویتگنشتاین ما اینو زیاد شنیدیم و میدونیم که هر از نظر ویتگنشتاین دیدن ما یا درک ما بر اساس به عنوان چیزی هست که میاد و در سیستم معرفتی ما قرار میده. اینو آقای جان هیک میاد سه بخشش میکنه، میگه که آنچه ما از واقعیت در میابیم در سه سطح معرفتی قابل توصیف هستش. سطح اولش که پایین ترین سطحش هست از نظرشون، سطح مادی هستش. سطح دومش سطح انسانی یا اخلاقی هستش و سطح سوم که بالاترین سطحش هستش، سطح الهیش هستش. توی کتاب بوده پنجم با یک مثال این موضوع رو توضیح میده. میگه شما فرض کنید که من در طول یک مسیر روستایی خلوتی دارم قدم میزنم، یه تصادفی رو از دور میبینم. وقتی بهش نزدیک میشم، آنچه میبینم و به صورت فقط اگر جنبه مادیش رو در نظر بگیریم، آنچه که میبینم مجموعه ای از آهن خرد شده و بوی پلاستیک و مقداری خون و یک نفر آدم مجروح و این، به لحاظ ظاهری آنچه میبینم یک واقعیت خشک بدون معنای اخلاقی هستش. اما آنجا که من اینو وارد معرفت انسانی خودم میکنم و مثلا تحمیل میکنم این واقعیت که من باید به آن انسانی که در لابلای این آهنپاره‌ها گیر کرده کمک بکنم، اینجا من وارد سطح اخلاقی شدم. یعنی شناختی که من دارم به این واقعیت بیرونی اضافه میکنم، از بیرون دارم بهش اضافه میکنم و این همانا کمک کردن به کسی هست که اونجا گیر افتاده. یه در سطح اخلاق، ما در سطح مادی هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، هیچ دسترسی نه به فنومن اون اتفاق داریم، نمیتونیم در اون شناختمون دست و دخل و تصرفی بکنیم و ولی در بعد اخلاقی کمی دست ناباز هست و ما میتونیم در تصمیم بگیریم که الان اینجا کمک بکنم نکنم یا هر اتفاق دیگری. به هر حال یک به عنوان یک نمونه هستش. ولی در حالا شما در سطح سوم که واقعیت ما از یک واقعیت زمینی به یک واقعیت الهی تبدیل میشه، آگاهی شناختاری ما، آزادی شناختاری ما از این هم بیشتر میشه. یعنی ما با تمام پیشینه های فکری، اجتماعی، تاریخی و سنتی که در اختیار داریم به سمت شناخت امر الهی میریم. بنابراین آن چیزی که ما از امر الهی تحت عنوان ادیان در اختیار داریم توی هر فرهنگ و سنت و اجتماعی وابسته به اون اتفاق و اون سنتی که باعث شناخت اون امر الهی میشه، امر متعالی میشه، مختلف خواهد بود. به این ترتیب این سه سطح امر نحوه شناخت ما رو توضیح. اما نکته دیگری که برای هیک خیلی اهمیت داره، تفاوتهایی که خدای فی نفس و خدای اندل مدرک در نظریه او داره. خب اینا جان هیک ادینبرو که بوده استاد راهنماش و تحصیلات اصلیش در فلسفه روی کانت بوده، بنابراین تحت تاثیر کانت بوده. خودش هم توی کتابای خودش صراحتا اعلام میکنه که یک نوکانتی هستش و به لحاظ معرفتی تحت تاثیر کانت هستش. بنابراین عجیب نیستش که برای خدا از نومن و فنومن که اصطلاحات شناخته شده یه کانت هستن استفاده بکنه. از نظر هیک اون چیزی خدای فی نفسه برای ما حاضره و بر ما تأثیر میگذاره، اما خدای اندر مدرک هنگامی که وارد آگاهی شود و صورتی به خود گیرد که با آن تجربه دینی میگوییم میشه خدا. پس خدای فی نفسه اون خداییه که همیشه حاضر از نظر هیک. حالا اسمم روش میذاره، ما تو اصلاحاتی بعدی میبینیم اسمش میذاره دریه. ولی خدایی که برای ما حاضر میشه اون خداییه که در پس تجربه دینی ما به اون میرسیم، و طبیعتا خدایی که در پس تجربه دینی به اون دست پیدا میکنیم متأثر از شیوه های مفهوم سازی ما، ممارست های نفسانی ما، شیوه زندگی ما، داستان ها و اسطوره هایی که در پس ذهن خودمون داریم، در سنت خودمون داریم، همگی اینها بر اون خدای اندل مدرک ما تأثیر خواهند گذاشت. و اینم باز عرض میکنم توجیهش توی اون سه سطح معرفتی که پیش از این گفته بود هستش، چون خدای امر الهیه انقدر روش ما تأثیر داریم، مثل بار کردن یه تصمیم اخلاقی. ولی اگر خدایی که امر مادی بود ما یه همچین آزادی برای شناختش نداشتیم. در واقع هیک با بیان این مبانی برای نظریهش مدعی میشه که دیدگاه معرفت شناختی همه ادیان، از دیدگاه معرفت شناختی همه ادیان پدیدارهای متعددی هستند از یک واقعیت و منشأ و مصدرشون یک واقعیت فی نفس بیش نیست. اما انتقاداتی که بر این بخش از نظریه معرفتیه، من فکر میکنم سه بخش کردم، هر بخش انتقاداتی که به اون بخش وارد رو میام و نهایتا نتیجه میکنم که با وجود این انتقادات ما چه میتوانیم بکنیم، چون هیچ کدوم از این نظریات و تبیینایی که هیک میگه بدون انتقاد باقی نموندن. اینجا ما دو تا انتقاد داریم. اولیش که خب فکر میکنم دیگه همه دانشجویان فلسفه بهش آگاه هستن، بخشید همون انتقاداتی هستش که به فلسفه انتقادی کانت وارده و ارتباط بین ذات و پدیدار یا همون نومن و فنومن برای تبیین این ارتباط همواره کانت رو دوچار مشکل میدونن و اون سیستم شاکل سازیش و اینا رو همواره بهش انتقاد وارد کردن که من واردش نمیشم که در طول تاریخ فلسفه زیاد بهش پرداخته شد. انتقاد دوم که یک فیلسوف، من از قول یک فیلسوف ترک اونو میگم، ولی سه تا حداقل توی سه تا منبع دیگه من انتقاد رو دیدم که به هیک وارد شده، اونم دو شاخ معرفتیه که هیک با اون مواجهه و در طول نظریه پردازی هیچگاه یکی از آن دو رو بر نمیگزینه و این یک انتقاد اساسیه که برای نظریه هیک وجود داره. دو شاخی که اون باهاش مواجهه واقع‌گرایی و غیر واقع‌گرایی هستن. هیک از یک سو برای حقیقت محض یا همون ریل یا حقیقت غایی یک واقعیت فی نفسه قائله که فراتر از شناخت های تجربی ما وجود داره، اما زمانی که میخواد نسبت به اون شناخت ایجاد بکنه موضع لاعجلگرانه میگیره و میگه که ما نمیتونیم این دریل رو هیچ وقت بشناسیم، از طرفی و به این ترتیب موضعش موضع غیر واقعی گرایی نمیشه. حالا هیک یا برای نگه داشتن شق اول دو شاخ معرفتی باید معیار بده، یعنی اگر بخواد واقع‌گرا باشه باید برای ادیان معیار بده که خدا یا دریل با چه معیارهایی شناخته میشه، که این اساساً با نظریه وصف‌ناپذیری که هیچ به اون اعتقاد داره در تضاد، و و اگر معیار نده، چون یک مخصوصا توی کتاب تفسیری از دینش به اصرار میگه که من یک واقع‌گرای انتقادی هستم و اساس نظریه من بر اساس واقع‌گرایی هستش، وگرنه این دو شاخ رو باش مواجه نمیشد، چون از طرفی برای واقعیت داریل هیچ معیاری نمیده و از طرف دیگر اصرار داره که واقع‌گرا هستش. این از دو شاخ معرفتیش. و اینجا هم که توضیح دادیم که چطور این مشکل اساسی توی نظریه اون و در واقع توی مبنای نظریه اون تزلزل ایجاد می‌کنه. می‌رسیم به مرحله بعدی که تجربه خدا در فرهنگ‌ها و سنت‌ها هستش. حالا ما از اشکالات معرفتی که به نظریه هستش فعلا صرف نظر می‌کنیم. البته می‌تونیم برای این کار برحق هم باشیم، چرا که در واقع هیچ نظریه‌ای نبوده که بتونه بدون اشکال در تاریخ فلسفه مطرح بشه و ادامه پیدا بکنه. ما هر نظریه‌ای با منتقدینی مواجه بوده و اشکال‌های جدی با خودش دیده. اما می‌رسیم به تجربه خدا در فرهنگ‌ها و سنت‌های مختلف. هیچ با لحاظ تجربه دینی به عنوان پدیده‌ای که خدا را در مقام علت خود دارد و نیز با وارد کردن استدلال آن از سوم شخص به اول شخص میکوشد تا از تجربه دینی به عنوان پایه تجربی نظریه خود استفاده کنه. در اینجا هیچ تجربه دینی رو میذاره مرکز نظریهش و اتفاقا این نقل قولی که من آوردم مربوط به کتاب تفسیری از دینش هستش، اتفاقا ارجاع میده به آرسطو که ما جلسه دوم راجبش بحث کردیم. میگه همونطور که آرسطو راجع به این موضوع بحث کرده، تجربه دینی به عنوان مبنای اولیه باور عقلانی شبیه تجربه حسیه که ما اینو تو بحث دوم کاملا اینو بحث کردیم و راجع بهش صحبت کردیم. از این نتیجه میگیره که بعد حالا پرسش خودش رو مطرح میکنه و نتیجه گیری میکنه، میگه که خب حالا اگر که همه ما داریم تجربه میکنیم یک خدا رو، پس چرا بین مسیحی و بودایی و یهودی و مسلمان و هندو و دیگر ادیان بزرگ جهان اونقدر تفاوت در ادراک یک خدا هستش؟ برمیگرده به آزادی شناختاری، میگه که چون که هر کدوم از اینا سنت و مفاهیم دینی خاص خودشونو برای تجربه خدا دارن. و اینجا دریلو به عنوان اون هسته مرکزی و اون خدای اصلی که بقیه ادیان رو به تجربه در میارن معرفی میکنه و میگه که به هر حال هر کدوم از این ادیان با این واقعیت قایی یا حقیقت محض، حالا ما دریه رو اگه فقط واقعیت ترجمه کنیم توی فارسی نمیرسونه معنی رو، بنابراین حالا توی کتاب های مختلف ترجمه مختلف شده، من حقیقت محض رو برگزیدم ولی جای جای واقعیت قایی هم استفاده کردم چون خیلی استفاده شد. به این ترتیب هیچ استدلال میکنه که ما اگر که میخوایم در دنیایی که زندگی میکنیم حتی بر اساس همون قاعده عقلی باشیم که خودمون از اون پیروی میکنیم، چاره ای نداریم جز این که دیگرون رو هم در محدوده سنت خودشون به رسمیت بشناسیم، چون خودمون رو در محدوده سنت خودمون میخوایم به رسمیت بشناسیم. اما انتقادی که به این بخش از صحبت هیکمن میتونم وارد بکنم اون تعریفیه که هیک داره دوباره از دین ارائه میکنه. حالا من توی بحث بعدی تعریف دوباره رو میگم، ولی اینجا گویا که هیک به تمام ادیان یک حالت خطاب پیامبرگونه داره و میگه شما همگی بیاین، من شدم یه پیامبر جدیدی که اون نقص پیامبرهای قبلی رو نداشتم و یک خدایی برای شما آوردم که همون خدا هست، منتها به نحو بهتری دارم به شما معرفی میکنم، پس بیاید از این خدا پیروی بکنید. در واقع هیچ برخلاف اون چیزی که ظاهر نظریه نشون میده، اگر یک سطح پایین تر بریم، گویا در صدد ارائه یک دین جدید و یک دین جهانی برای همه جهان هست، که این خب با خود نظریه که میگه که ما همه ادیان رو بر حق میدونیم. اگر هیچ مثل خیلی های دیگه میامد و میگفتش نه این یک راه روش جدیدیه برای زندگی، بیا از این پیروی کنید، مشکلی نبود، ولی چون خودش توی نظریهش میاد میگه ما همه ادیان رو بر حق میدانیم و اینجا نظریه به نحوی پیش میره که خودش تبدیل به یک دین میشه، این دوچار یک عدم انسجام درونی میکنه نظریه هیچ رو، که گویی در مقام پیامبر جهانی نشسته و دیگران رو به پیروی از حقیقت واحد محض فرا میخواد. در مورد تعریف دوباره دین من اینجا بحث کوتاهی کردم. یکی دوره زمانی رو تعریف میکنه که دوره 800 ساله ایه، ترجمه شده به دوره محور، که از پیش از میلاد مسیح حدوده، چون دسترسی به تاریخ زندگانی حضرت موسی به لحاظ تاریخی به دقیق نیست، ولی یه دوره 800 ساله رو در نظر میگیرن که از پیش از دوران مسیح تا ظهور پیامبر اسلام رو در بر میگیره. این دوره ایه که ادیان اصلی جهان، چه توی شرق چه توی غرب جهان آن روز، حالا ما آمریکای جنوبی رو فعلا مجبور به استثناء بکنیم، چه ادیان ابراهیمی که در غرب جهان بودن و چه ادیان شرقی که در شرق جهان بودن، توی این بازه زمانی شروع کردن به شکل گرفتن و از نظر هیچ همه آنها، یعنی با مطالعه‌ای که البته به نظر من کافی نیست و من با عنوان ملاحظه آخر خواهم گفت، از نظر هیچ تمام این ادیان در پاسخ به یک حقیقت محض واحد شکل گرفتن، اما هر کدام در بستر فرهنگ و سنت خودشون. نقل بعدی که از هیچ آمده هم توضیح دهنده همین موضوعی که خدمت رو عرض کردم، چیز بیشتری نداره. بریم برای اسلاید بعدی. انتقادی که من اینجا برای هیچ لحاظ کردم تقابلیه که با نص ادیان داره. همونطور که میدونیم هر کدوم از ادیان بزرگی که حالا هیچ از اونها نام میبره، چون برای نام بردن، از برای اینکه به یک روش زندگی دین بگوید، انقدرم سطح رو باز نمیگیره که هر چیز رو بشه دین گذاشت اسمش رو. تعاریفی داره به هر حال، که از جمله این که اون روش زندگی منجر به پاکی بشه، منجر به آن چیزی که اون اسمش رو میذاره تربیت قدیسان و پاکان بشه و چیز یک روش زندگی باشه که از اون صداقت و راستگفتاری با قول هیچ به طور خلاصه قدیس، از اون روش قدیس بیرون آمده باشه، نه اینکه همه پیروانش قدیس باشن، اون روش دارای قدیسانی برای معرفی کردن به عنوان نمونه با قول افلاطون به عنوان مثال باشه. حالا اما چیزی که بعد خودش تعریف میکنه به عنوان دین و بنیادش رو بر حقیقت محض یا دریل میذاره، با نص همین ادیانی که داره راجبشون صحبت میکنه در تضاد هستش، چنانچه ادیانی که هیچ با اونها سر و کار داره، اولا اینکه هر کدام خودشونو به عنوان دینی میدانند که داعیه رستگاری و نجات داره و اینگونه نیستند که خدایشون رو در من راجع به نه سعدیان صحبت کنم، مکتوبی که ازشون نامونه، آن چیزی که به عنوان خدا دارن حاضر باشن با چیز دیگری عوض بکنن. بنابراین اساساً هیچ وارد محدوده ای از ادیان داره میشه که ورود ممنوع هستش و اون هم خود چیزی هست که داره پرستش میشه. و اینو ریچاردز هم توی فکر میکنم که کتابی داره تحت عنوان کثرت‌گرایی به عنوان انتقاد به هیک بیان میکنه. اما در مورد یه نقل قول دیگری هم ما داریم از کتاب اعلی اعتقاد دینی که اونجا هم یک انتقاد دیگری، من حالا انتقاد ها رو پشت سر هم گذاشتم، این انتقاد باز در ضمن تعریف ادیان می گنجه که هیک برای تعریف ادیان دو تا ویژگی میذاره، یکی سازگاری درونیه، یکی هم کیفیات تجربیه، که میگه اگر این دوتا رو داشته باشن ما میتونیم دینمون رو تعریف کنیم و واقعیت محض رو ازش بهش اطلاق بکنیم. اما از نظر نویسندگان کتاب عقل و اعتقاد دینی این معیارها هم صرفا به ما نشان میدن که آیا میتوان فلان اعتقاد را در نظام، در فلان نظام دینی پذیرفت یا نه، ولی ما را از هیچ حقیقت جامعی که ناظر به ماهیت یا ساختار واقعیت غایی باشد آگاه نمیکنه. این باز میبینیم که از راه های مختلف منتقدین به هیچ در واقع با یک هدف انتقاد میکنن و اون هم نحوه شناخت واقعیت غایی یا حقیقت محض است که به عنوان پاشنه آشیل نظریه هیچ هستش. و دست آخر برای نتیجه گیری بخوام خدمت رو عرض بکنم، به هر حال هیچ به نظر من یک تلاش قابل تقدیری کرده برای نزدیک کردن ادیان به یکدیگه، اما دو تا نکته هست که ما نباید از اون غافل بشیم. یکی این که پلورالیسم یا کثرت‌گرایی بدون اشکال نیست و همونطور که در ضمن این گفتار دیدیم اشکالات و انتقادات جدی بهش وارده. دیگر هم این که تنها راه نیست و قطعا راه های دیگری برای گفتگو بین ادیان هست، کما این که در حال حاضر رشته‌ای به نام رشته فلسفه میان فرهنگی داره سعی میکنه این بارو بر دوش خودش بگیره. به نظر من با بر اساس آنچه که گفته شد دو تا نکته هست، یا شاید بشه گفت زیر یه نکته گنجاندش، که هیچ از اونا غفلت کرده و اساساً به خاطر همین هم هستش که نتونسته نظریه قالبی بشه در روزگار امروز که به شدت نیاز به یک نظریه برای گفتگو بین ادیان و فرهنگ ها داریم. نکته اساسی اینه که همونطور که لابلای صحبت هم بهش اشاره شد، هیچ برای شناخت فرهنگ ها و سنت ها وقت کافی رو لحاظ نکرده، کاری که مثلا شاید کسی مثل وبر توی محدوده حالا سنی کوتاهی هم که داشت بیشتر انجام داد. حالا درسته وبر به اسلام نرسید، در واقع سنش اجازه نداد 50 چند سالگی از دنیا رفت، ولی همون ادیان چینی و یهودی و مسیحی رو که بحث کرده خیلی دقیق وارد اجزایشون شده و تونسته اینا رو با هم مقایسه کنه. ولی هیک متاسفانه علارغم این که من به شخصه حالا با مطالعه کوتاهی که داشتم به لحاظ عمق اگر بگم، هیک با وجود این که از نظر من به لحاظ انگیزش مثبت بوده و آن چیزی که میخواسته برای صلح و آشتی بوده، اما متاسفانه نتونسته وارد اجزاء سنت هایی که داره راجع به اونها بحث میکنه بشه تا بتونه راجع به اونها و با اونها صحبت بکنه. آنچه ما برای گفتگو نیاز داریم از نظر من نخست شناخت و همدلی با سنت مقابله، اینکه برای هیک چند بیت از مولانا ترجمه بشه و چند آیه خاص از قرآن و بر اساس اونا نظریه پردازی بکنه، نتیجهش نتیجه قابل دفاعی نخواهد بود چنانچه ما در ظاهر اون میبینیم. من میگم عرض کردم در مورد مبنای فلسفی بحث نمی کنم، آنچه که بروز کرده، چون مبنای فلسفی و شناختی نظریات رو هر چقدر دقیق بکاویم حتما به اونها اشکالات جدی وارد خواهیم کرد. اما اون چیز که باعث شده در روبنا و ظاهر نظریه هیکم ما با مشکلاتی روبرو بشیم، به نظر من همین عدم شناخت دقیق هیک به بر یا نسبت به سنت هایی هست که راجع به اونها داره صحبت. بسلام.